بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان نشست دوم بررسی اخلاق عرفانی سهروردی، پیوند میان عقل و اشراق است. در خدمت جناب استاد دکتر محسن جوادی هستیم. من از باب مقدمه عرض میکنم که همچنان که از شد سهروردی به عنوان شخصیت بزرگ و نماینده فلسفه اشراقی در جهان اسلام تأثیر عمیقی در تفکر عرفانی فلسفی داشته. اخلاق عرفانی ایشان ترکیبی از حکمت و اشراق هست که به دنبال ایجاد تعاملی میان عقل و دل شمرده میشه. در نگاه سهروردی اخلاق نه تنها به قوانین زمینی بلکه به نور حقیقت و آسمانی نیز وابسته است. جناب سهروردی معتقد است که یک انسان اخلاقی فردی است که از طریق شناخت عقلانی به شهودی عمیق از حقیقت به دست یافته و این شهود او را به سوی اعمال اخلاقی سوق می‌دهد. این نوع اخلاق فراسوی اخلاقیات معمولی رفته و به جنبه‌های متعالی شخصیت انسان توجه دارد. بررسی و مطالعه اخلاق عرفانی سهروردی ما را به درک عمیق‌تری از تعامل میان عقل و عرفان در زندگی روزمره هدایت می‌کند. در خدمت جناب استاد جوادی هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بنده هم توفیق رو برای خودم خیلی مغتنم میدونم که در جوار در واقع امام رؤوف و امام رضا علیه السلام توفیق پیدا کردیم در محضر اساتید و همکاران عزیز، به ویژه از تو استاد جواید الله فیاضی که ما عموماً سمت خلاص ایشون استادی بر حق ما، حق استادی بر ما دارن، حالا یا مستقیم یا از آثارشون استفاده کردیم. یه چند دقیقه رو بنده هم ضمن تشکر از دوستانی که این جلسه رو ترتیب دادن، دوستان مجمع. من هم همین موضوع سعادت رو می‌خواستم یکم صحبت کنم، دیدم خب حاجی آقا دیگه صحبت کردن و یکم شاید بعضی از این چیزایی که یادداشت کرده بودم رو جمع و جور سریع بکنم و یک نکته اصلی رو که ذهنم میاد خدمتتون عرض کنم به عنوان اینکه زمینه باشه برای مثلا تأمل در موردش. خب مسئله سعادت یه مسئله که خیلی از فیلسوفان اخلاق میگن مسئله اصلی اخلاقه، گرچه یه روکردهای دیگه هم وجود داره که اونو خیلی محوری نمیدونن، ولی اونایی که در حال در سنتی که ما باش آشنا هستیم، سنت فلسفی اسلامی و همینطور یونانی، عموما مسئله اصلی اخلاق رو مسئله سعادت یا خوب بودن یا یو دیمونیا یعنی خوب بودن که ما سعادت ترجمهش میکنیم، مسئله اصلی رو هم سعادت میدونن. از قدیم بین در واقع توی اون بحثی که ارسطو، خب معروفه که بیشترین بحث‌ها رو تو اخلاق ارسطو داشته و آثار مستقلی مثلا داره، خود افلاطون آثار مستقلی در مورد اخلاق نداره، بیشتر گفتگوهایی هستن که از دلش بحث‌های اخلاقی میاد. و اما ارسطو نوشته‌های مهمی داره، دو سه تا نوشته، بعضی‌هاشون از بین رفتن، مثلا مگنا مورالی اخلاق کبیرش خیلی در دست نیست، اما اخلاق اودوموس و اخلاق نیکوماخوسش که زمینه بحثا هست خیلی در مورد سعادت پرداخته. ابتدا نظراتی رو در مورد سعادت طرح میکنه، مثلا رد میکنه، مثل اینکه سعادت لذته، البته نه لذتی که الان صحبت شد به اون معنا، نه همین لذت به مفهومی معمولیش رو که رایج بوده رد میکنه، نمیدونم سعادت مثلا پول رد میکنه، ثروت رد میکنه، اعتبار اجتماعی رد میکنه. اینا رو خیلی سطحی باش برخورد میکنه و خیلی جدی نمیگیره، اما رأی افلاطون رو بعد از اینا طرح میکنه و اونم رد میکنه. و اون چیزی که ایشون روایت میکنه از افلاطون، چون افلاطون در تحولات فکریش خب جورایی مختلفی بوده، مثلا اول تأکید داشت رو همون اعتدال قوای نفس و اینها که خب ارسطو هم اون رو گرفت، ولی در آثار متأخرترش افلاطون از این عدول میکنه و بحث اعتدال و اینا رو رها میکنه و میپردازه به همین چیزی که موضوع بحث بنده است که نزدیک اون چیزیه که عرفا و مثلا اینها ازش گرفتن. و این در آثار اخیر ترشه که اون به خصوص اون گفتگوهایی که وقت مرگ سقراط و اینها هست که تقریبا نوشته های آخر افلاطونه، اونجا این رو طرح میکنه. ارسطو ایده مصول رو که جوهر اخلاق افلاطونی تو اون روایت اخیرشه، یعنی حرف آخر افلاطون هست که سعادت اینه که ما رها بشیم از این تقیدات و قیودات و مثلا متصل بشیم، متحد بشیم، تعبیرهای مختلفی با همین عالم مصول و اینها، ارسطو اینو رد میکنه. هم مصول رو رد میکنه و یکی از بهترین جاهایی که مصول رو رد میکنه اتفاقا همین فصل 6 کتاب اول اخلاقه، ولی عموما ما ردیهاش از متافیزیکش میگیریم و ردیهایی که فیلسوفان مسلمان هم دارن از متافیزیکه، ولی این ردیهای خیلی یکی دوتا ردش تو آثار رایجه که ردیهای مصول مثلا در جهان اسلام دارن نیست، ولی خیلی مناسبه که اونها هم طرح بشه. اولا مصول رو رد میکنه و بنابراین حرف افلاطون رو قبول نمیکنه که ما سعادت رو مثلا در اتصال و اتحاد با این مصول و به خصوص مثال خیر، یعنی زیبایی مطلق و خیر مطلق، اینو رد میکنه. ولی بعد میگه حتی اگر یه چنین چیزی باشه، یعنی ردیه های ما قبول نشه چیزی باشه، به درد اخلاق نمیخوره. یعنی میگه حتی اگر واقعا یه مثال خیری وجود داره، اگه بپذیریم که قبول نمیکنه، چیزی به حوزه زندگی این جهانی ما و در واقع ارتقاء اخلاق و اینجور چیزا اثر نمیکنه. این حرف ارسطوئه. اما خود ارسطو در بستر زندگی خودش یا بستر فکر خودش اونم باز دوچاری تحولی میشه. ابتدا خیلی به همین بحثای خیرات جامع و که مثلا هر چیزی رو حقشو بدیم، بدن رو حقشو بدیم، نمیدونم اعتدال و این مقولات میپردازه، ولی در آخرین نوشتش که بعضی از محققان غربی معتقدن این از ارسطو نیست و اضافه شده به اخلاق نیکوماخوس و یک رویکرد نو افلاطونی داره، اون هم یه جور نزدیک میشه به همون حرف افلاطون و میگه بهترین زندگی یا خوب بودن غرق در فلسفه هست. یعنی بحث کانتمپلیشن و نظر ورزی و در واقع تأمل هست، به این نزدیک میشه، اما نه به معنای بحذیرش مصول و اینها. یعنی تعبیرهایی داره که به یه خیلی این چیزی که فارابی در الجمع بین رأی الحکیمین میاره، جمع این رأی آخر ارسطو با افلاطونه و شبیه همه، ولی بدونی که مصول بحثش بیاد. اما صحبت از تشبه به خدا و اینکه ما کاری بکنیم که خدا انجام میده و خدا کارش فقط نظره، حرفای ارسطو، و برخلاف در واقع این تعبیری که جمع استاد داشتن که رو عمل ایشون اینجا میگه که خدا فقط کار نظر میکنه و در واقع تفکر میکنه و این مثلا مهم اینه که ما فقط نظر بکنیم، بقیه چیزا حتی عدالت، حتی حالا نمیدونم شجاعت، اینجور چیزها همش ارزش مقدمه ای دارن. یعنی نزدیک میشه به این که همه جوهر ارزش. این دو تا دعوا از قدیم بوده در جهان اسلام. عموما این روی کرده در واقع به سمت افلاطون حتی در فیلسوفانی که مشائیان دیده میشه و به همین خاطر مثلا ماجد فخری تو این تاریخ فلسفهش و حتی بعدن در یک مقاله مستقلی میگه که اخلاق فیلسوفان مشائی مسلمان در اخلاق همه افلاطونی هست. یعنی میگه که فارابی مثلا میگه اصلا روایتش افلاطونیه، یا مثلا ابن مسکوی، همه اینا را به این خاطر که اون عالم بالا، عالم الوی و عالم در واقع الوهی رو تأثیرگذار در حوزه اخلاق و سلوک اخلاقی میدونن، اینجوری تصویر میکنه و میگه که اسمشون مشائی ولی افلاطونیه. شیخ اشراق از همه اینا بیشتر، حالا غیر از اون فرمایشی که جناب استاد داشتن که خب در آثاری از شیخ اشراق هست و فرمودن، ولی در یه آثار دیگهش مثلا در رساله‌ای که کمتر شاید طرح شده، مثلا در قربت الغربیش و همینطور در بعضی از رسالهش، کاملا تعبیرهای افلاطونیه و نزدیک به اون یعنی از لحاظ مضمون. خود البته شیخ اشراق خیلی افلاطون رو چیز میکنه، بزرگ میشماره، میگه امام الحکما، نمیدونم عظیم الحکما، از این حکیم الهی، از این تعبیرها در مورد افلاطون داره. یعنی غیر از اینکه ایده های افلاطونی رو داره، خودش به صراحت افلاطون رو هم در واقع تمجید میکنه. اما از اون ایده‌هایی که خیلی افلاطونیان اشاره من میکنم در بحث سعادت، و بعد یه مقدار میخواستم بپردازم به بعضی از نقدایی که جدیدن، نقدای قدیمی راجع به بحث‌های شیخ اشراق اینا خیلیه و اشاره میکنم بعضیاشون بحث‌های خیلی جدی در مورد بحث‌های بنیادی و مبنایی و اینکه مثلا فنایی که میگه مثلا ممکنه ممکن نیست، این بحث‌ها وجود داره. ولی یه مقدارم در اخلاق جدید که اشاره می‌کنم در بعضی از کارهای جدیدتر اخلاقی در جهان اسلام به خصوص در مراکش و اینا پرداختن به این و این رو قبول نمی‌کنن، یکی دو تاش اشاره می‌کنم چون فرصت هم خیلی زیاد، یعنی فرصت هم کم هست، سعی می‌کنم خیلی فهرست بار. این عرض بنده است که در واقع اون تعبیرهای مثلا ما یکی از مهمترین تعبیرهایی که در افلاطون متأخر راجع به سعادت داریم مشق مرگ، the practice of death، یعنی تمرین مردن و مردن هست. حتی یه جوری شد که بعضیا پیش رفتن گفتن اون چیزی که ایشون از سقراط میگه یه چیزی شبیه خودکشی شد مثلا، یعنی تا اینقدر اینو میبرن جلو که گویا مثلا خودکشی شد، در حالی که منظورش خب این نبوده، ولی یه همچین چیزی ازش برداشت میشه. تعبیر مشق مرگ خیلی تعبیر معروفی در افلاطون، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن در موردش، مثلا یعنی چی. و یا مثلا تعبیری در همین غربت الغربیه داره که دقیقا تعبیر همون تعبیری که شیخ اشراق داره، مثلا شیخ اشراق داره که این نمیدونم حواس ما و این چیزا تابوتن، قبرن و ما باید از این در بیاییم، مثلا نفس رو باید بکشیم، نفس رو حتی تعبیر میکنه که بعضی از شراح در واقع مثل حجویری و یا حجویری، نمیدونم تلفظ درستش، حجویری، حجویری، حجویری و دیگران، این رو مثلا حتی رفتن به سمت این که گفتن که منظور اینه که نفس یه چیزی غیر از روحه، نفس رو باید کشت، اما روح عقله، یعنی حتی جدا کردن نفس رو از روح در این حد که مثلا مخالفت با نفس رو اینقدر جلو برده که گویا مثلا نفس رو گفتن مبدع هوا و اینجور چیزاست و باید کشت و امثال اینا. خیلی تعبیر افلاطونیه، من مواردی یادداشت کرده بودم ولی دیگه نمیخونم و کاملا نشون میده که یا تعبیر تجرید اشراقی، تجرید اشراقی، سعادت یعنی تجرید اشراقی. اما نکته اصلی که سهروردی داره اینه که این راه تجرید اشراقی، راه نمیدونم مرگ اختیاری، همه اینا راهش فناه و تعبیر میکنه، میگه فنا را نسخش من در کتاب حکمت الاشراق آوردم. میگه حکمت الاشراق من همون فناه. حالا به ذهن میاد که حکمت الاشراقی بحثای نظری و اینا چطور اون فنایی که ایشون میگه، حالا اینا جای خودش و نقدای خودش. این تیکه که من میخواستم چند دقیقه صحبت کنم راجع به این بحث فناه. در مورد فنا خب خیلی بحث هست و اینکه آیا فنا چیه، خیلی میان این عرفا و اینا بحث هست که آیا اتحاد مثلا ما بشریتمون از بین میره یا عوارض بشریتمون از بین میره، اختلاف زیاده. بعضی هم میگن حتی مبانی سهروردی اجازه نمیده که حتی اگر مثلا تو بعضی تعبیراتش باشیم بگیم اتحاده، چون اصلا ایشون نقائل به حرکت جوهری و از این چیزا اگر هم بچسبه شد به ملا صدرا بیشتر بچسبه تا به مثلا فرض کنید سهروردی. ولی من الان اینا رو کاری ندارم چون اینا نقدای فلسفی و نقدای مبنایی و ایناست و حتی مفهوم فنا رو خیلی کم مایه بگیریم به معنای همین کسر نفس و اینا که ایشون میگه، یعنی در واقع شکستن نفس، یا مثلا غیر از اون بحث استعلایی که جناب استاد یا استیلایی که جناب استاد مطرح کردن که توی اوایل در واقع خیلی از بحث‌های سهروردی است و بعضیا میگن اونا مثلا یکم متاثر از مشائیشه، حالا من نمیخوام حتما اینجوری بگم ولی میگن یه همچین چیزی، اما این قسمتش رو در واقع خیلی داره تأکید میکنه که نفس رو باید از بین ببریم و بشکنیم و مثلا یعنی بیش از اون چیزی که بحث استیلا و استعلا و اینها باشه و اینو از بین ببریم، اینجا یه مقدار مورد انتقاد این مثلا اخلاقی ها شده. این که آیا این از سوء برداشت اونها از سهروردیه، من الان نمیخوام داور، فقط میخوام حرفشونو بگم. ممکنه که ما میدونیم این ایده زندان و مازندانیان اینا ایده خیلی قدیمیه، شاید از قبل از سهروردی، نمیدونم مولوی مثلا برداشت خیلی خوبی ازش داره که این زندان این مفهومش چیه و مثلا شعرش یک دو چیزش یادداشت کرده بودم که خب معروفه، میگه که این جهان زندان و مازندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. ولی بعد میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن، نگو ماش و نقده و میزان و زن، ما را که از بحر دین باشی همول، نعمالون صالحون خواندش رسول مثلا. خب اینا برداشتای درستیه، ولی این چیزی که کسی مثل من مورد خاصی میگم چون خیلی معروفه در جهان اسلام، در غرب، در غرب جهان اسلام، ما یه اشکال کارمون اینی که خیلی از اندیشمندان در واقع شرقی جهان اسلام، دانشجویان و دانشوران با غرب اسلام آشنایی ندارن، یعنی با فلسفه غربی که الان مطرح میشه، کاری به درستی و نادرستیش ندارم، ولی خیلی از ادبیات جدید اخلاق اسلامی در دنیا بر اساس اون داره شکل میگیره. کارهای طه عبدالرحمن داره ترجمه میشه و نسل جوان دارن یاد میگیرن، کارهای جابریه مثلا. الان شما مهمترین جورنال اخلاق اسلامی رو نگاه کنید، جورنال اسلامی که تیکس که اولا منتشر میشه، تقریبا تو هر شماره یکی دو تا کار یا از جابری یا از طه عبدالرحمن دارن، ولی هیچ کاری از آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، از متفکران ما ندارن. خب این داره این روایت رو و این خامش رو، من این نقد رو در جابری دیدم. جابری یک کتابی داره به اسم العقل الاخلاقی العربی، عقل اخلاقی عربی مثلا، یه فصلش رو نقده، تمام فصولش نقد تشیع ایرانی ایشون، و این کتاب خیلی معروفه. هر فصلش حتی ایشون معتقده که اسلام رو ایران عمدن با فکر ایرانی در قالب تشیع ارائه کرد، بنابراین تشیع ورژن ایران اسلامی اسلامیه که اون عناصر ایرانی نمیدونم پارسی و فلان اینا درش ورود کرده و مثلا ایشون آورده. در این فصل نهش که به نقد حدود 20 صفحه به نقد تفکر سهروردی، نه که لزوما شخص سهروردی، یعنی همین مفهوم فنا رو، ارجاعاتش عمدتاً به کسای دیگه یه به عرفا مثل حجبیری و نمیدونم قشیری و از اینجا چیزاست، ولی ایده اینه. اسمش هم با تن گذاشته فنا الاخلاق، اخلاق الفنا، فنا الاخلاق، یعنی یه جور حالت تمسخرم داره که به اصطلاح و مثلا و نقد میکنه. خب یه سری نقدای جزئی داره به این ایده های مثلا سهروردی و امثال اینا و نقل میکنه، مثلا از قشیری که فرض کن زهد یعنی سیطرت و نمیدونم غم و دنیا، حتی دیگه انسان هم سیطرت و غم و الاخره که هم و دنیا نباشه، اینجور مزامیر رو نقد میکنه که میگه اینا حتی خلاف دینن برداشتیشون، و مثلا نمیدونم توکل نقل از عبارتاشو میکنه، یعنی رها کردن تدبیر مستقبل و از این تدبیر، همه اینا ممکنه معانی درستی داشته باشن کما اینکه ما اعتقاد داریم، ولی اون قرائتی که ایشون میکنه و نقد میکنه اینه. ولی خب مهمترین نقدی که بر این داره اینه، فقط همین دو سه دقیقه و تمام میکنه. البته این واقعا خوندنی این کتاب و به نظر من باید دانشجویان ما مثلا بتونن نقدش کنن، چون اینا رو عرض کردم ترجمه به انگلیسی دارن میکنن، منتشرش میکنن و دانشجویان کشورهای اسلامی این خانش رو از اخلاق اسلامی و اینا دارن میفهمن و ضد مثلا اخلاق ایرانی و امثال اینا، کاری به این جهاتش ندارم، ولی خودش ارزش خوندن داره. بله شما بفرمایید، خواهش میکنم. ولی نکته مهمی که به نظر بنده اینجا وجود داره این هستش که یالا ایشون در زمینه فنا معتقده که فنا نفس، یعنی فانی شدن نفس به کمترین معناش، حالا نه بحث اتحاد و اینا که مشکلات فلسفی داره، همین چیزی که آدم ازش میفهمه، یعنی نفس رو از بین بردن، خود اخلاق رو از بین میبره به نظر ایشون. چرا از بین میبره؟ یکی به این معنا که اصلا خود نفس، حتی اگر صفات مذمومش رو بذاریم کنار، باید نفس باشه تا صفات محمودش باشه، یعنی در واقع اخلاق حمیدش باشه. غیر از این نکته مهمش اینه که اخلاق صرفا یه سری نکردنها و رها کردنها نیست، اخلاق جوهرش به اعماله و مهمترین اعمال اتفاقا چیزی که با فنا از نظر ایشون جور در نمیاد، چون فنا معناش اینه که به غیر توجه نکنی، همش به خدا توجه کنی، به این که همسایت که به این که مثلا دور برات چه میگذره توجه نکنی، این یعنی با فنا جور در نمیاد، چون هموم دنیا میشه دیگه، حالا دنیای دیگران، هموم دنیای خودت هم نباشه دنیای دیگرانه، و این از نظر ایشون یعنی خلاف اخلاق. اخلاق یعنی اتفاقا به هموم دنیای دیگران توجه، هم هموم خودت هم توجه داشته باشی. و مضامین دینی رو نقل میکنه که مثلا با این مفهوم فنا چجوری جور در میاد. حالا من اون داستان‌ها و روایت‌هایی که شون از منابع خودشون میاره رو اینجا نمیگم، برای اینکه خیلیش با ما آشنا نیستیم، شاید یه بک‌گراندی باشه که توضیحش وقت میگیره، ولی مشابهاشون رو مثلا از متون اسلامی یا شیعی خودمون نگاه کنیم، به نظر میاد این نقدش قابل تأمله، یعنی باید یه جوری در موردش فکر کرد، یا این طرف رو درست بازسازی کرد. مفاهیم دینی گاهی در واقع خوب جا نمیفته، اینجور مفاهیم عرفانی اینا، و یه جور مثلا اشکال ایجاد میکنه. من یه وقتی تو تذکره چی اسمش مال تذکره الاولیای عطار نگاه میکردم دیدم که این روایتی هست که معروف از حضرت زهرا سلام الله علیها که الجار ثم الدار دعا کردن و در واقع چیز بود. بعد اون وقت ایشون این رو از کس دیگه ای نقل کرده، گفته از ربیعه ادبیه و اینجا چیزا هست، یعنی ایشون استناد داده، ولی اونش مهم نیست بالاخره، ایشون حرفش اینی که از اون نقل کرده. ولی میگه که معناش، معنایی که خب مردم میفهمیدن این بود، یعنی مردم ما ابتدا میفهمیدیم اون بود که مثلا اول به همسایت دعا کن، یعنی اولویت با همسایت مثلا و بعد خودت. ولی ایشون گفته اصلا این معنای عرفانی داره، این معناش اینه که اگر تو جهنم هم جار جار خوبیه همونجا برو و نمیدونم فلان، یه چیزایی در آورده که خیلی عرفانی معنا کرده. این معنای عرفانی ممکنه برای عده‌ای خوب باشه، ولی اون معنای معمولیشو داره میگیره از در واقع جامعه. حرف اصلی همین آقای چه اسمش جابری توی این که این خانشش از اخلاق عرفانی درستی نه، اینو کاری ندارم، ولی بعضی اینجوری میفهمن واقعا اخلاق، کما اینکه اینا فهمیدن اخلاق عرفانی رو اینجوری میفهمن که مثلا به کار دیگران کار نداشته باشه. این میگه که با مضامین دینی خیلی ناسازگاره. من برای اینکه یکی دو تا جمله از امام علی علیه السلام فقط اشاره کنم و به صحبت تمام کنم، به همین قسمتی که معروف به وصیت مثلا امام علی السلام نگاه کنید، عمده وصایا همین عموم دنیاست. الله الله فی الایتام فلا تغب و افواههم ولا یذی و حضرتکم. یعنی چی؟ بله یه بند خدایی دیدم زیل این نوشته منظور ایتام آل محمدن اینا، یعنی به اونا بپردازید. خب ممکنه اینم باشه، ولی فکری کرده، یعنی گفته این منظور، ولی خب فلا بعد اونم لا تغب و افواههم هم گفته، یعنی اینجوری نباشه یه روز درس بدید یه روز ندید یه فلان. خب این دوباره همون کاریه که اون انجام داده. یعنی به نظر میاد اگر یه همچین معنایی هم باشه، بعد این معنا معنای اولو از بین نبره، فلا تغب و افواههم. خیلی هم جالبه این لا تغب و نظر اساتید دست پس دادنه، معناش اینه که غب زر غبن تزدد حبن، یعنی فاصله، لا تغب و افواههم، دهناشون رو فاصله نندازید. نمیگه نر، یعنی فرضش اینه که حتما میرسید، ولی میگه بعد نرسید بهشون. خب این یعنی خیلی هموم دنیاست. یا مثلا صلاح و ذات بین افضل و من نمیدونم عبادت و سنه، این همش تو همین وصیت نامه است. یا مثلا اینقدر به ما وصیت میکرد پیامبر که ما فکر کردیم همسایه از ما. خب اینا مزامینی هم به نظر بنده یه مقداری لول اخلاق عرفانی و اینا اخلاق خاصیه و میتونه برای خیلی، ولی نباید این خانش جوری باشه که این مزامین ساده اخلاقی رو اینقدر پیچیده کنه که اینا ارزشش از دست بدن. حالا به هر اسمی، اخلاق فنا، نمیدونم اخلاق عرفانی، اینو من نمیخوام نفی کنم، ولی میخوام بگم بدنه در واقع اجتماعی ما یه بخشش این که چرا اخلاق جا نمیفته، یه بخشش مربوطه به اینه که ما خودمون ارزشش رو اینقدر زیاد بالا نگرفتیم که بتونیم. من خیلی یادداشت کرده بودم ولی وقت نمیگیرم، اما عرض اصلی بنده فقط همین هستش که این خانش هایی که از اخلاق عرفانی بعضیا دارن که حالا ممکنه نادرستم باشه، ما بتونیم توضیح بدیم که درستش اینه، ولی توضیح ندادیم و اینجور داره طرح میشه در جامعه خود ما هم همینجوری داره طرح میشه خیلی هاشون، و این اگر اصلاح نشه ممکنه یه همچین برداشتایی رو پیش بیاره که بعضی اینجوری فکر کنن. خیلی مجددا عذرخواهی می‌کنم به خصوص وقت شریف جناب استاد و همینطور اساتید عزیز رو گرفتم، از باب این که ما هم یه شراکتی در بزرگ داشته شیخ سهروردی همشهری خود ما هم از جناب استاد داشته، ما امروز اونجا مراسم بود اینا دیگه، گفتیم من شب انشالله توفیقی پیدا کنیم و زنجان بله مراسم مفصلی براش. خیلی در دنیا داره روش سهروردی کار میشه، خیلی سریع تر از حتی اونی که مثلا فکر میکردن. الان در عمان مجموع آثار اینو چاپ کردن، یعنی مجموع آثار جدید سهروردی رو ده جلد، و اینقدر داره استقبال میشه. حالا چرا باز نمیدونم، ولی خانش های مثلا ادب، چون یه حالت فراگیری هم داره، هم حوزه ادبیات قابل استفاده است مثلا نگارشاش و هم فلسفه و هم کلام. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید شرمنده دیگه، از باب درس پس دادن دیگه، ما آقای جوارش که هم فرمودن یه برنامه باشه گفتیم در خدمتی. Yes, sir. سلامت باشید. بزرگ برید.
این کتاب آقای جاویری فهمیدین
العقل الاخلاقی، فکر کنم به فارسی هم ترجمه شده، نمیدونم، العقل الاخلاقی یا العربی. ایشون خیلی گرایش های ضد ایرانی داره.
درد منطقی اگر بسید بشه و بعدش در حالت جناب باید.
من سوالی دارم که بیشتر میخوام خودم از لب رو بفرمان حقیقتش. شما یه چیزی از ماجز پشوری نفت کردید، یه کلی هم به جابری دادید حقیقتش. من یادم افتاد که یکی از کسانی که خیلی خوب جریان مشاع رو باز میکنه در جهان اسلام ماجد فخریه که تقسیم میکنه به مشاع شرق اسلام و مشاع غرب اسلام و رقابت های این دوتا رو هم دیگه خیلی خوب بیان میکنه در جامعه مختلف و عقیدهش اینه. این عقیده رو بعدن دکتر نز همسال های دکتر دینانی و دیگران هم تایید میکنن و تربیت میکنن که مشاع شرق اسلامی خیلی مشروع خالصی نبوده و از همون اول یه جریان اشرافی و عرفانی جنش داشته، نقطهش رو داشته، هرچیش گلوتر اومده این تقویت شده به صحره وردی که میرسه دیگه به اوج خودش میرسه. این صحره وردی در جریان مشروع شرق اسلامی نقطه اوجه، ضد مشروع نیست، مشروع رو به اون نقطه
هارنی کاربن اسمش میذاره سرآمد اشراقیان فارس.
بله. و خب در برابرش جریان غرب مشاع غرب اسلام
ابن رشد
دانش تقویت میشه و تأسیس میشه ادامه پیدا میکنه. یه تعبیر جالبی آقای دکتر دینایی داره تو یه صحبتش در مورد ابن رشد، میگه ابن رشد تو تعبد و تعبد که مینیسه میگه من شمردم 80 جا از ابن سینا نقد میکنه و تعبیر داره که ابن سینا متکلمه. حالا متکلم هم به کلامی بودنش هم اشراقی بودنش نقد داره و خیلی تعافت و تعافت بیش از اینکه نقد غزالی باشه
نقد ابن سینا
نقد، یعنی بیش از اینکه نقد مخالفین فلسفه مشاع باشه نقد مشاع شرق اسلامی. این رقابت خیلی من میخوام بگم تو داستان اخلاقش با اون کلی که شما از جابری دادید اینا متعلق به غرب جهان اسلام هستن دیگه، یعنی میشه گفت امثال جابری و آرکون و حسن علوی و امثال این نمایندگان مشاع غرب اسلامی هستن که تو داستان اخلاقشون اون پارادایم اخلاق عرفانی اشراقی شرق اسلامی رو
نمیتونن
خیلی منتقده. یعنی همون موضوعی که ابن رشد نسبت به ابن سینا تو تعاقد و تعاقد داره تو اخلاقشون هم این جدیدی ها نسبت به چیز داره. اگر یه مقداری اون مسیر اصلی بحثش رو میشه توی این یه مقداری تلخیص کرد، این خیلی به فهم من کمک میکنه که داستان امثال جابری و نقداشون به صحره بردی اینطوری بفهمید.
همین جوری به نظر من، بله، چون خود ماجد فخری غیر از اون تاریخ فلسفی یه مقاله جدایی داره در باب این که پلیتونیزم ابن مسکوی، اسم خود مقاله اینه، یعنی افلاطونیگری ابن مسکوی، نشانه ها و کدا اینو جدا میاره. یعنی در واقع هم فرمایش شما درست، یعنی اینا از ابن رشد هم که هست که میگه که مثلا ابن سینا خیلی فلسفی نیست و این تعبیرها رو داره، ضمن اینکه خب احترام و نقل و اینا رو داره. منم با شما موافقم، یعنی به نظرم میاد که حالا اینا شاید تحت تاثیر قدمای فیلسوفان مغرب مثل ابن رشد و ابن باجه و امثال اینا که مشاع نگاه مثلا به خصوص ابن رشد که نگاه مشاعی داشتن خیلی به همون عقل گرایی ارسطویی و اینا وفادارن و از این منظر نمیتونن خیلی این فلسفه اسلامی شرقی رو یه جور مثلا به عنوان یک فلسفه اسلامی عقلانی و اینا بپذیرن، یعنی آمیزه های عرفانی و نمیدونم مخلوط شدنش با عرفان و مخلوط شدنش با اینو میپذیرن. درست
کاملا، یعنی ابن رشد به ابن سینا
همین انتقاد رو داره،
فیزیک و الهیاتشون به خطا رفتن،
اینا هم تو اخلاقش
ناخالصش کردن،
این هم در تو اخلاقشون درسته. من همین
و یه نکته که خود از فرموش خود شما من میگیدم این که در واقع اخلاق اسلامی و متنی و عرفی دینی ما به اخلاق عرسی نزدیکتره.
خیلی ها اینو میگن، مرحوم نراقی، بله، مرحوم نراقی توی آخرای این جامعه سعادات میگن که اسم نمیبرم ولی معلومه که به افلاطون اشاره دارم، میگه حرفای اون خیلی به درد نه واقعیت میخوره نه با متون اسلامی سازگاره. من میگه متون اسلامی با همین پرداختن به همه ابعاد و بدن و نمیدونم اینا و حتی تعبیر به این که مثلا ما نمیدونم به عالم الوهی و اینا تعصی بکنیم، یعنی تشبه بکنیم، اینا رو هم نمیپذیره. من میگه که این با توان ما سازگار نیست. فقط یک چیزی حدود دو سه صفحه راجع به این صحبت میکنه. بله درست
کنیم. از این یه توصیه هم دارم. این توصیه اینه تو اخلاق دینی اگه ما میخواییم یه مقدار فلسفیش بکنیم، اون نظام فلسفی مناسبش
عرصوی؟
بله
اینجوری میگه
باید به این سمت بریم. بله به سمت اخلاق مثلا گلوتینی یا اخلاقونیه
اونا خیلی عرفانی
داره. بله. این به خطا و انحراف میبره.
جالبه تو این اول المنقذ من الضلال غزالی که خب جز آخرین کتابشه میگه تنها حرف حسابی که از یونانیا به درد میخوره فلسفه اخلاقشونه. عجیبه، به صراحت میگه و میگه من به همین چون اینا حرفای درستیان من شک دارم اینا رو اینا گفته باشن، احتمالا از جای دزدیدن، این انبیا گرفتن. این تعبیر غزالی.
اینجور تلقی کردم که هومودونیا یعنی مسائل دیگر هم مثلا ایتام و ما باید رسیدی کنیم، یعنی نسبت میشه. باشه اونهایی که میخوای مسئله چون رو دنیا دارم خوبی دبای هومودونیا معنی درده های دنیایی مطرح شده. مثلا آقای رسول فهمون که تفر نبونن همه دنیا مطرح هسته یه اون دبای فهمون منجه علا همه هون همه باهی را تا آخرت فلان کفاهولا عرض بکنم. شاید کسانی که هم دنیا رو منفی معرفی میکنن هم نمازن به معنی دغدغه های دنیاگرایان رو میگن و منفی
میشه. خب اینو در واقع مثلا توضیحی که میدن گفتم اینا رو مثلا توضیح میدن درست در میاد، یعنی منظورشون مثلا این استش یعنی اهتمام اصلیتون این نباشه یا نمیدونم در واقع هموم اصلیتون این نباشه، اینجوری معنا میکنن. اما یه معنای اینجوری هم به صراحت تو بعضی از متون این چیزی که نقل میکنه عمدتاً از بوشهری اینا یه معنای اونجوری هم که اون میفهمه هست واقعا اون رو رد میکنه. ولی بعد همین مثلا در خود روایات هست که خود همین خطبه متقین هست که امام علی علیه السلام یه متقین کسانی هست که گاهی وقت مردم اینا رو میبینن میگن اینا لقد خوده میگن حقلشون از دست دادن. بعد خود امام میگه نه لقد خوده درسته لقد خالت هم امر عظیم، اینا امر عظیمی درگیر کرده ذهنشون که میگن مثلا آخرت اینا چون نبر عظیم امر عظیم. میگم مفاهیم اینا من نگرانی یعنی هر نگرانی اصلی اینه که اینا بعد فهمیده بشن، بعد فهمیشون نفس جهان اسلامو میگیره. یعنی الان مثلا شما نگاه کنید، الان به شما میگم مثلا یه کسی که فرض کنید الگوی اخلاقه تو ذهن شما کی میاد؟ تو ذهن همه ما کسی میاد که کاری به کارتون یا نداره و فقط یه گوشه نشسته و نمیدونم زاهد و فلان. نمیخوام نفی کنم اینو، من منظورم نفی این نیست، اما یه مثلا یه کسی میاد که خودشو درگیر کرده و داره کارآفرینی میکنه شما مثلا اخلاقی حتی اتهامی هم بهش بزنن بگن دنبال چیزهای دنیایی. این نکته واقعا جهان اسلام رو از خیر عمومی داره از نفسشو میگیره. یعنی اینکه بالاخره دولت که نمیتونه همه کار رو بکنه برای جامعه. خیلی جا خود آمریکا عمده دانشگاه‌ها به اوقاف هست، رقم اوقافشون وحشتناکه، یعنی رقمی که برای اوقاف دانشگاه های اوناست پول دولت نمیده، همهشون خیریه. اما این تلقی که مثلا شما الان اینجا به کسی بگید آقا مثلا یکی از خیریه این که پول بدی کسی درس بخونه قبول نمیکنه. ببخشید من بعد شما رو میگم، من منظورم بدفهمی‌هاست.